بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جاء الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید در بحث قصاص امام همون طبقه بندی مشهور رو داشتن که قصاص نفس یا فی ما دون النفس. در مورد قصاص نفس بحث رو از موجبات قصاص نفس آغاز کردن که فرمودن موجب قصاص نفس ازهاق نفس معصومه است عمدن. بعد وارد شدن در توضیح کلمه عمد و مصادیق عمد. در مسئله یک معیار عمد رو توضیح دادن، فرمودن عمد در سه مورد تحقق پیدا میکنه. یک، شخص قصد قتل کنه و اون کاری که انجام میده غالبا کشنده باشه. دو، شخص قصد قتل کنه و اون کاری که انجام میده غالبا کشنده نباشه، ولی چون قصد قتل داشته ولو نادرا این عمل کشنده است، این عمد تحقق پیدا کنه. سه، شخص قصد قتل نداشته، قصد فعلی رو داشته که اون فعل غالبا کشنده است. در این سه فرض امام فرمودن که عمد تحقق داره و اینجاست که قصاص خواهد شد. بعد مثالهایی رو در مسئله دوم، مسئله سوم، مسئله چهارم، مسئله پنجم، مسئله ششم ذکر کردن. در مسئله هفتم هم همینطور. مسئله هشتم مسئله بود که جلسه قبل بحثش کردیم. امام فرمودن اگر این شخص رو به اصطلاح شخص جانی مجنی علیه رو بزند به گونه ای که اون زدن خودش عادتاً موجب کشتن کسی نیست، ولی اون مجنی علیه بعدش مریض بشه به سبب این زدن این آقا و در اثر اون مرض بمیره، اینجا امام فرمودن اگر این کسی که زده قصد کشتن داشته، خب این عمده. کسی که قصد کشتن داره کاری رو انجام میده عمده اگر منجر به قتل شد، ولو این که اون کاری که انجام میده عادتاً کشنده نباشه. الان گفتیم. اما اگر قصد کشتن نداشته، ایشون فرمودن این عمد نیست چون این قصد کشتن نداشته. قصد فعلی رو که اون فعل غالبا کشنده است هم نکرده، چنین فعلی رو هم انجام نداده. یه فعلی رو انجام داده که عادتا کشنده نیست، اتفاقا این آقا مریض شد در اثر اون و مرد. بنابراین اینجا قصاص نداره و فقط مسئله دیه مطرح میشه که حالا تو بحث کتاب دیات. در مقابل فرمایش ایشون، فرمایشی رو از محقق ما در شرایع نقل کردیم. حالا من میخواستم امروز این نکته رو اشاره کنم که اون فرمایشی که محقق در شرایع داره شبیهش رو مرحوم شیخ در مبسوط داره، البته به یک تعبیر دیگری. مرحوم شیخ تعبیرش اینه: اذا جرحه، اون قسمتی که پررنگ کردم، فسرا الی نفسه و ماته، اگر مجروحش کنه بعد این جراحت سرایت بکنه به جان این آقا، فما و ماتا، وجب القصاص فی نفس، قصاص فی نفس داره. فهل یجب القصاص فی الجرح ام لا؟ مرحوم شیخ اینو مطرح کرده که اگه مثلا کسی یه چاقو زد توی پهلوی کسی، این محلی که چاقو زد به اصطلاح عفونت کرد و این طرف مرد، اینجا قصاص نفس داره، این شکی نیست. بعد در بحث قصاص نفس ایشون فرموده، من عبارت چه آوردم، حالا مراجعه خواستید بکنید. ایشون میگه اگر قرار شد قصاص نفس کنن باید با شمشیر بزننش، بکشنش. حالا سوال ایشون اینه، میشه قبل از اینکه با شمشیر بزننش یه چاقو مثل او که زد تو پهلوی این بزنن اول بهش که به اصطلاح قصاص جراحت رو بکنن، بعد با شمشیرم بزنن بکشنش؟ اینو مطرح میکنه شیخ و بعد خودش تو این مسئله میگه نخیر، فقط بکشنش، این تمام. به این ما فعلا کاری نداریم، وارد این بحث نمی‌خوام بشم. نکته ای که هست اینه که اذا جرحه فسرا الی نفسه و مات. آیا همینو میگه که امام اینجا فرموده لو ضربه به ما لا یوجب القطع فاعقبه مرضا بسببه و مات؟ ظاهرا افرادی مثل محقق رضوان الله علیه در شرایع، یا مرحوم عرض کنم خدمت شما علامه در تحریر یا بعضی از کتابای دیگرشون که حالا نقل میکنیم، اونا اینجوری فهمیدن از کلام شیخ که مقصود شیخ همینه که الان ما داریم بحث میکنیم. یعنی طرف یه ضربه ای زده که اون ضربه عادتاً کشنده نیست، ولی کن این طرف به سبب مریضی که در پی این ضربه پیدا شده مرده. خب شیخ فرموده قصاص، شهید ببخشید محقق در شرایع فرموده قصاص. جلسه قبل توضیح دادیم این عبارتی که محقق فرموده فل بحث و کل اول، یعنی این حالت قبل که فهو و عمدون، توضیحشو جلسه قبل دادم، دوستان میتونن مراجعه کنن، من دیگه تکرار نمیکنم. این قصاص داره. بعد در برابر این فرمایش که گفتن قصاص داره، خاطرتون هست هفته قبل نقل کردیم شهید ثانی در مسالک شرح شرایع اشکال کرد به محقق، خب چرا اینجا قصاصش کنیم؟ این نه قصد قتل داشته نه قصد فعلی که عادتا کشنده است، برای چی اینو قصاص کنیم؟ این اشکالو شهید ثانی رضوان الله علیه تو مسالک مطرح کرد. مرحوم صاحب جواهر یه جوابی درست کرد برای این اشکال. صاحب جواهر گفت معیار قصاص عمد الالقتل نیست، القتل عمدنه. در موارد ما عمد الالقتل تحقق نداره، الا القتل عمدن هست و این کافیه برای قصاص. ادعای صاحب جواهر این بود، جلسه قبل توضیح دادم. فرمایش صاحب جواهر اینه، میگه عمد الالقتل یعنی این که طرف تعمد نسبت به کشتن داشته باشه، همونیه که قبلا گفتیم، یعنی یا قصد قتل باید داشته باشه و یا قصد فعلی که غالبا کشنده است. ولی القتل و عمدن اعمه، ممکنه طرف نه قصد قتل داره نه قصد فعلی که عادتا کشنده است داره، ولیکن عرف بهش میگه این قتله عمدن. کجاست این؟ میگه مثل ما، همین مورد ما، این آقا زده این طرف رو، اون در اثر این ضربه مریض شده، در اثر اون مرض مرده، الان میگن عرفن قتله عمدن و ان لم یعمد الالقتل، هرچند قصد قتل نداشت اما قتله عمدن. شون فرمود اونی که ما از روایات عمد میفهمیم اینه، معیار القتل عمدنه. این فرمایش صاحب جواهر رضوان الله علیه بود. خب ما جلسه قبل این فرمایش رو نقد کردیم. ببینید همه نکته‌ای که صاحب جواهر اینو فرموده، به نظر من اون جلسه هم عرض کردم، دفاع از محقق، دفاع از علامه و شاید البته ایشون ذکر نکرده دفاع از شیخ باشه، مثلا اینا همه اینجوری فتوا داده، پس مثلا ما هم یه توجیهی برای فتوای اونها پیدا بکنیم. فوش من قبل از این که این نقدی رو که جلسه قبل گفتم دوباره تکرار بکنم، به عبارت شیخ دقت کنید. به نظرم فرمایش شیخ، البته این آقایون نگفتن این فرمایش شیخ همینیه که ما میگیم، ولی این فرمایش شیخ اینی که ما میگیم نیست. شاید هم این که اینا اشاره به فرمایش شیخ نکردن، خودشون توجه داشتن که بین فرمایش شیخ و این بحثی که ما داریم میکنیم فرقه. ببینید مطلبی که امام فرموده، مسئله‌ای که امام فرموده و بعد تو شرایع، یعنی قبلش البته مرحوم محقق تو شرایع فرموده اینه که یه کسی یه ضربه ای میزنه که این ضربه کشنده نیست، فاعقبه مرضن، یه بیماری این طرف پیدا میکنه که اون بیماری به موجب مرگش میشه. البته منشأ اون بیماری این ضربه بوده که این زده. یه مسئله است که ما در واقع یه ضربه داریم یه بیماری، که عامل کشتن هر دو با هم بودن، ضربه باعث شده بیماری پیدا بشه، بیماری منتهی شده به مرگ این آقا. اونی که شیخ فرموده این نیست دقیقا، میگی فرماید ازا جرحه فسرا الى نفسه، جراحت وارد کنه بعد خود همون جراحت سرایت پیدا کنه به جان این طرف، یعنی طوریست که عرفاً همین جراحت منشأ قتله. اگر این باشه این آقا قصد ما یقتلو غالباً، خب قطعاً قصاص میشه، یعنی اون مورد شیخ با ما نحن فیه فرق داره. در ما نحن فیه فرض اینه، بحث عرفی ها خوب دقت دارید، بحث فلسفی نیست ها، بحث عرفیه. در ما نحن فیه سبب قتل دو چیزه، ضربه‌ای که زد این آقا و بیماری که پیدا شد، ولو اون بیماری به سبب ضربه بود، ولی عرفاً این دو عامل باعث مرگ این آقا شد. در موردی که شیخ فرموده فرض اینه که سبب قتل همون ضربه است، ازا جرحه فسرا الى نفسه و مات وجب القصاص فی النفس، خب این باشه این همه قبول دارن قصاص فی نفسه، یعنی اگر سبب مرگ همون ضربه ای باشه که زد و اون ضربه موجب مرگ این آقا شد، این همه قبول دارن که قصاص میشه، این ضربه کشنده بوده. اما بحث ما این نیست که خود ضربه سبب باشه، عرفاً این زدن یه بیماری رو ایجاد کنه، اون بیماری موجب مرگ بشه. به همین دلیل شهید ثانی آمد گفت این ما نحن فیه شبیه اون بحثه که وقتی یکی جراحت وارد میکنه تا اون انتهای اتفاقی که برای جراحت میفته مشمول ادله قصاصه، قصاص فقط در محدوده اون جراحت اولیه او نیست. عبارت مسالک که یادتونه، عبارت مسالک رو که این عبارت رو مرحوم صاحب جواهر نقل کرده، این عبارت طوری که من دیگه عبارت دوباره از مسالک نقل نکردم، فقط آدرس مسالکشو دادم، چون این عبارت حرفاً به حرف نقل کرده این بود که فرمود و یعیده ما سیعتی من ان سرایت الجرح عمدن یوجب القود و امکان الجرح غیر قاتله. ایشون میگه این معیدش اونه که ما در اونجا میگیم که اگر جراحت سرایت پیدا کرد و منجر به مثلا مرگ شد این قصاص داره، و امکان الجرح خود اون جراحت فی حد نفس اولا غیر قاتل بوده، کشنده نبوده. این معیدی که ایشون ذکر میکنه همون موردیه که شیخ در مبسوط فرموده، اونو قبول داریم، اون بحثش بعدن میاد، ولی ما نحن فی این نیست. به همین دلیل شهید اول میگه معیده، بعد میگه هازا من افرادهی، میگه این اصلا از افرادشه، بعد خودش اشکال میکنه و نمیپذیره که اینجا قصاص باید باشه. وقتی صاحب جواهر میخواد دفاع کنه بگه قصاص اینجا هست، اون دلیلی رو که شهید اول ذکر کرده میگه و فحوای سرایت الجرح اینا دلیل نیست، صاحب جواهر هم میگه این دلیلا به درد نمیخوره، از هما کمعن کماترا، یعنی واضح البطلانه. یعنی میخوام اینو عرض کنم سادش، اون مسئله‌ای که شیخ فرموده مسئله سرایت جراحته و این مسئله غیر مسئله ماست که طرف رو میزنه به دنبالش مرضی پیدا میشه و در اثر اون مرض میمیره، چون اونجا عامل قتل خود جراحته در اون فرض، اینجا عامل قتل بیماری ناشی از این ضربه است که در واقع ضربه و بیماری منجر به قتل این آقا شده. اون مسئله که شیخ فرموده رو شهید ثانی رضوان الله علیه به عنوان مؤید ذکر میکنه که پس در ما نحن فی هم قصاص است مطلقا. بعد خود شهید ثانی اشکال میکنه میگه اینجا جای قصاص نیست چون ادله نمیگیردش. وقتی صاحب جواهر میخواد بگه نخیر ادله میگیره، صاحب جواهرم قبول داره بازم که اون مسئله دیگر، مسئله سرایت الجرح، ربطی به ما نحن فی نداره، اون یه مسئله دیگه است. نمیشه گفت اونجا چون قصاصه اینجا هم قصاصه. اما فرمایش صاحب جواهر، نقدش رو جلسه قبل گفتیم، صاحب جواهر میفرما در ما نحن فی ما قتله عمدن داریم ولو عمد الالقتل نداریم. یعنی یه جایی ممکنه شخص نه قصد کشتن داره نه قصد فعلی رو داره که غالبا کشنده است و در این حال ما میگیم قتله عمدن. این ما نحن فی میگه از این قبیله که طرف قصد فعلی رو کرده که غالبا کشنده نیست ولی منجر به قتل شده. ایشون میگه این از موارد قتله عمدن. اگر خاطرتون باشه قبلا اشکال کردم به ایشون که خب این با عبارت خود صاحب جواهر که قبلا خونده بودیم اون جلسه، این اسلاید رو من چون حذف کرده بودم از تو اسلایدام نبود، این اسلاید رو قبلا چند بار اشاره کردیم. صاحب جواهر اقسامو سه قسم کرد، گفت عمد محض، خب قصد الفعل الذی یقتل مثله سواء قصد القتل مع ذلك اولا، او یا در واقع واو، حالا یعنی او یعنی یکی از حالاتشه، و قصد القتل بما یقتل نادرا. فرمود اگر طرف قصد فعلی رو داره که غالبا کشنده است، این عمده، عمد محضه، چه قصد قتل داشته باشه چه قصد قتل نداشته باشه. اگر قصد قتل داشته باشه به ما یقتل و نادرن، بازم عمده. این همون سه موردیه که امامم در مسئله اول فرموده. بعد فرمود و شبه العمد، شبه عمد چیه؟ قصد الفعل الذي لا یقتل مثله مجردا عن قصد القتل، یعنی قصد یک عملی رو داره که غالبا کشنده نیست و قصد قتلم نداره ولی این منجر به قتل میشه. ایشون فهمود اینجا قصاص نیست، این شبه العمده، اینجا دیه است، البته دیه شو خودش باید بده. یکی هم خطای محض که ان لا یقصد الفعل ولا القتل، اصلا نه قصد فعل رو داشته نه قصد قتل رو، یا قصدش رو داشته اما اونی که اتفاق افتاده این اصلا قصد اونو نداشته، میخواسته اینو بزنه خورده به یکی دیگه، که اینجا میشه خطای محض، بازم دیه هست، بخش دیه بر عاقله، حالا بعدن تو بحث دیات میگه. خب این موردی که صاحب جواهر تو همون کتاب جواهر اوائل بحث صفحه 18 جلد 42 ذکر کرد به عنوان شبه العمد، خب این ما نحن فی از این موارد دیگه، چون این آقا قصد فعلی رو کرده که این فعل غالبا کشنده نیست، قصد قتل هم نداشته، منجر به قتل شده، خب میشه شبه العمد، این نمیشه عمد محض. و ما جلسه قبل توضیح دادیم که عرفاً العمد و الالقتل با القتل و عمدن هیچ فرقی نداره. صاحب جواهر اینجا یه ادعایی کرده، این ادعا هیچ فرقی فارقی نیست، العمد و الالقتل این که قصد قتل داره یعنی عمد نسبت به قتل داره با القتل و عمدن عرفاً یکیه. چون اگه مقصود شما العمد و الالقتل این باشه که حتما این قصد قتل کنه، میگیم نه لازم نیست قصد قتل کنه، اگر این قصد فعلی بکنه که غالبا کشنده است، بازم این قتل عمد محسوب میشه. پس دیگه چیزی نمیمونه برای العمد و الالقتل، مگر این مورد که گفتیم که طرف نه قصد قتل داره نه قصد فعلی رو که غالبا کشنده است، اینو بهش بگیم القتل و عمده. گفتی بسه این عرف هم بهش نمیگن القتل و عمده، این عمد نیست، این شبه عمده، شبیه عمد ممکنه باشه ولی عمد نیست. بنابراین ما فرمایش امام رو اینجا تقویت کردیم، اشاره کردیم، بعضی از فقهای معاصر مثل مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه استاد بزرگوار ما هم همینو گفتن و اشاره کردیم که من حالا در حدی که من دیدم، قرار بود رفقا ببینن، نمیدونم دیدن یا نه، هیچ کس به این عبارت صاحب جواهر اشاره نکرده. حالا من نمیدونم چرا، به نظرم یا مفهوم عبارت صاحب جواهر خیلی روشن نبوده برای بعضی ها شاید، یا به نظرشون خیلی واضح البطلان بوده فرق بین العمد و الالقتل و القتل و عمده. بعد صاحب جواهر همین رو استفاده میکنه در مسئله بعدی. حالا من اینو گفتم برای این مسئله نهم، من مسئله هشتم رو قبلا توضیح داده بودم، حالا امروزی کمی اضافاتی توضیح دادم. امام در مسئله نه میفرماید لو منعه عن الطعام او الشراب مدتا لا يحتمل لمثله البقاء فهو عمد. اگر یک کسی رو از خوردن و آشامیدن منع بکنن یه زمانی که این آدم با این خصوصیاتی که داره در اون شرایط زمانی و مکانی که هست، قبلا گفتیم در مسئله هفت که این که میگیم عادتا کشنده است یا نه، با توجه به شرایط، یعنی تو این گرما، توی این سرما، توی این وضعیت جسمی که این داره، توی این سن و سالی که این داره، برای این آدم تحمل چنین گرسنگی و تشنگی عادتا ممکن نیست، میمیره. خب اگر کسی رو اینجوری از آب و غذا منع کنن، خب این عمده دیگه، کشتنش عمده، فهو عمدون قصاص داره. و الام یقصد القتل، ولو این آقا قصد قتل نداشته باشه، قصد فعلی رو کرده که این فعل غالبا کشنده است. اما ان کان مدتا یتحمل مثله عادتا، اگر یه مدتی است که عادتا قابل تحمل و لا یموت به، و این با اینا نمیمیره عادتا، اما لکن اتفق الموت، اتفاقا مرد، او اعقبه به سببه مرضان، به خاطر اینکه این یه مدت آب و غذا نخورد یه مرضی پیدا کرد، فمات، سرطان گرفت، سرطان کبد گرفت در اثر نخوردن آب و غذا، این مرد. بعدش امام میفرمان ففیه التفصیلی که در مسئله هشت گفتیم بین کون القتل مقصودن ولو رجاءن اولا، که اگر این بابایی که این کار کرده قصد کشتن اینو داشته باشه، چون قصد کشتن داشته ولو به فعلی که غالبا کشنده نیست، میشه قتل عمد قصاص ده. اما اگه قصد کشتن هم نداشته، میخواست اذیتش کنه و میگفته با این مقدار گرسنگی تشنگی آدم که نمیمیره، بذار کم حالشو بگیری، اتفاقا این بابا سرطان گرفت مرد، یه مریضی گرفت از این گرسنگی تشنگی مرد، اینجا این همونطوری که امام در مسئله هشتم فرمودن قصاص نمیشه. مرحوم محقق مثل مسئله قبل میگه مطلقا قصاص، همون بحث دیگه، و مثله لو حبسه و منعه الطعام و الشراب فان كان المده لا يحتمل مثله البقاء فيها فمات. این لا يحتمل مثله البقاء فيها است که امام هم اینجا فرموده ام، ولی اون قسمت بعدش رو که مدتی باشه که يحتمل مثله البقاء فيها صحتا و مرضا و شبعا و جوعا و ريا و عطشا فمات فهو ام، این نه ببخشید، این فرض دوم، و لم يكن كذلك بل كان مدتا يحتمل مثله البقاء فيها ولكن اعقبه ذلك مرضا که علم انه مسبب عنه، که این مرض مسبب از اون تشنگی گرسنگی که اون بابا داشت، مات به او ضعف قوتا كذلك حتى تلف بدنش ناتوان شد و بعد مرد، فهو عمد و ان لم يرد القتل. چرا اینجا صاحب جواهر میگه لما عرفته، این لما عرفته همون دلیلیه که تو مسئله قبل اشاره کرد که اینجا ولو العمد و الالقتل نیست، القتل و عمدن هست. صاحب جواهر میگه اگر یه بابای یکی رو گرسنه تشنه گذاشت مدتی که عادتاً کشنده نیست، ولی اتفاقاً این مریض شد یا ضعیف شد در اثرش مرد، این مطلقا قصاص میشه ولو این بابا قصد قتل نداشته باشه. چرا؟ میگه اینجا القتل و عمدن صدق میکنه ولو العمد و الالقتل صدق نمیکنه. همون بحثی که کردیم تکرار میکنیم که القتل و عمدن و العمد و الالقتل با هم دیگه هیچ فرقی نداره. اگر العمد و الالقتل رو بخوایم از قتل و عمد جدا کنیم به ادعایی که صاحب جواهر فرموده، باید تمام موارد شبه عمد رو داخل عمد کنیم، در حالی که خود صاحب جواهر هم قبول داره که اینطوری نیست. بنابراین فرمایش مرحوم محقق، فرمایش مرحوم علامه، این دو بزرگوار، نه فرمایش شیخ طوسی، فقط این دو بزرگوار که اینو فرمودند در بعضی از کتاباشون، این فرمایش درست نیست و فرمایش امام توی این مسئله درسته. البته توی این مسئله صاحب جواهر اشاره میکنه به یک اشکالی که در کتاب قواعد علامه هلی رضوان الله علیه اشاره کرده و اون این استش که اگر جانی جاهل بالحال باشه، یعنی نمیدونه که اینجوری میشه، آیا باید قصاصش کرد یا نه؟ اینجا دیه است. بعد که فرض کرده خب ممکنه بگیم قصاص نداره، گفته است که حالا کل دیه رو باید بده یا نصف دیه، چون این عامل قتل فقط اون گرسنگی و تشنگی نبوده، بلکه اون بیماری بعدی باعث شده. اینجا چی؟ که صاحب جواهر حالا به این اشکال میکنه. صاحب جواهر این عبارت رو نقل میکنه، من این عبارت مرحوم علامه رو آوردم. علامه عبارتشون همین مسئله رو اشاره میکنه. لو حبسه و منعه و الطعام و شراب مدتن لا یحتمل مثله البقاء فیها فمات، این که خب قصاص داره. او ایشون این یکی هم به این عطف میکنه، او اعقبه مرضن مات بهی او ضعف قوتن حتی تلف به سببه فهو عمدون. اینجوری میگه صاحب جواهر. به نظر من از عبارت علامه اینجوری میفهمه که مدتی که لا یحتمل مثله البقاء فیها این یه فرضه، یا نه مدتی است که یحتمل مثله البقاء فیها، تو مدت میتونه کسی تحمل بکنه عادتا این مثل این آدم، یعنی با توجه به شرایط این آدم، سن این آدم، وضعیت جسمی، شرایط آب و هوایی میتونه عادتا تحمل کنه. اما اعقبه مرضن مات بهی او ضعف قوت حتی تلف به سببه، اینجوری عبارت علامه رو معنا میکنه. میگه خب ببین علامه در همه گفت و هو عمد. بعد علامه مسئله رو میاره میگه یختلف و ذالک به اختلاف ناس فی قواهم، مردم در تواناییشون متفاوتن، و اختلاف الاحوال و الازمان، شرایط و زمان فرق میکنه، فریان و فی البرد یسبر و مالا یسبر العطشان فی الحر و وارد المزاج یسبر علی الجوع اکثر من حاره، مزاجا فرق میکنه، وارد المزاج گرسنگی رو بهتر میتونه تحمل بکنه تا حار المزاج، توی مثلا سرما آدم راحتتر میتونه تشنگی رو تحمل بکنه تا تو گرما. ولو حبس الجاع حتی ما تجوعن، اگه یک گرسنه ای رو حبس بکنه که این در اثر گرسنگی بمیره. علامه میگه اگه میدونسته از اول که این گرسنه از حبسش کرده لازمه القصاص، کما لو ضرب مریضن ضربن یقتل المریض دون الصحی، مثل اینکه آدم یه آدم مریض رو که میدونه مریضه یه جوری بزنه که میدونه این جوری بزنه این بابا میمیره، خب اینجا غمده قصاص داره. و انجهله، اما این بابا اینو زندانی کرد، نمیدونست این بدبخت گرسنه است، فکر میکرد سیر الان زندانیش کرده تا 20 ساعت دیگه گرسنش نمیشه، 20 ساعت دیگه که باز کرد دیدین مرده. و این جهله، یعنی جهل جوع این آقا رو. ففل قصاص اشکالون، اینجا علامه میگه معلوم نیست بشه قصاصش کرد، چون این نمیدونسته که این گرسنه است و این مقدار گرسنگی که این به این داده، این مقدار گرسنگی هم عادتا کشنده نبوده، نمیدونسته که حالا این از قبلش گرسنگی داشته با این گرسنگی که زمینه بشه منجر به قتلش میشه. بعد ایشون میگه فئن فیناه، اگر نمیگه قصاص نداره قطعا، میگه اشکالو میگه بعد میفرماد فئن فیناه، یعنی اگر قصاص رو نفی کنیم ففی ایجاب کل دیه، بگیم بالاخره این باعث کشتن شد باید کل دیه رو بده، او نصفها، ها نه نصف دیه رو بده، چون این مرگش مستند به گرسنگی قبل و گرسنگی که این آقا داده، این که مسئول گرسنگی قبلش نبوده، فقط این تیکه آخر رو این گرسنگی داده، پس بگیم نصفش. احالتا للحلاک علی الجوعین، از باب حواله دادن این مرگ بر دو تا گرسنگی، گرسنگی قبل از حبس و گرسنگی بعد از حبس. ایشون میفرماد این فیه اشکالون. ایشون مرحوم صاحب جواهر میفرماد فتحقیق تو همین مسئله ثبوت و دیه کلن، اینجا میگه اگر ما بگیم قصاص نیست باید کل دیه رو بده، توضیح نمیشه. چرا؟ چون میگن این مستند به گرسنگیه که این آقا داد، چون این اون تکه آخر علت رو آورده مسئول کل معلولش میشه، باید کل دیه رو بده. نکته ای که حالا ما میخواستیم بگیم، البته این فرمایشات به جای خودش، فرمایش صاحب جواهر و مرحوم علامه، اینه که فرمایش امام در مسئله نهم و مسئله هشتم همین درسته، اگر مدتی که شخص زندانی کرده و آب و غذا بهش نداده مدتیست که عادتاً کشند است برای این شخص با توجه به شرایط آب و هوا و مزاج و همه چیز، این قتل عمدی است و قصاص داره. اما اگر عادتاً کشنده نیست و اتفاقاً این میمیره، اگر قصد قتل داره قصاص داره و اگر قصد قتل نداره قصاص نداره. مسئله نهم هم تمام، انشالله مسئله دهم بعد از بازگشت این حقیر از حج، امروز بعد از ظهر انشالله من عازمم و 4 هفته درس ما تعطیله. به دوستان گفتم در طول این 4 هفته دوستان در همین ساعتها جلساتی خواهند داشت، من دوست تقاضا میکنم از رفقا شرکت کنند تو این جلسات که برای تکمیل بحثای ما و کمک به فهم بهتر بحثای ما هست. انشالله بعد از 4 هفته بعد از ایام عید قدیر انشالله من خدمت دوستان خواهم بود و بحث رو پی خواهیم گرفت. ما دعاگوی رفقا انشالله خواهیم بود، رفقا هم انشالله دعا کنن که ما توفیق دعا بیشتر پیدا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.